18:30 دقیقه ایران، خبرها از رادیو فردا. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفت. شماره کشته شدگان انفجارها در برابر سفارت ایران به 23 تن رسید. سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر کشته شدن رایزن فرهنگی ایران در لبنان را تایید نکرد. درود شنوندگان ارجمند. یک گروه مرتبط با القاعده موسوم به گروه عبدالله عزام مسئولیت انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری ها، شیخ سراج الدین زریقات رهبر گروه عبدالله عزام در توییتر خود نوشته است دو عامل انتحاری از سنی های لبنان این انفجارها را صورت دادند. وی تهدید کرده است که این گونه حملات تا زمانی که نیروهای حزب الله لبنان از سوریه خارج نشوند و زندانیان سلفی در لبنان آزاد نشوند ادامه خواهد یافت. گروه عبدالله عزام در سال 2009 میلادی تشکیل شد و ابتدا شعبه ای از القاعده در عراق محسوب می شد. گروهک های مختلفی که خود را وابسته به گروه مذکور می نامند در کشورهای مختلف خاورمیانه پخشند و تا کنون مسئولیت چندین اقدام تروریستی در پاکستان و اردن را بر عهده گرفتند. خبرنگار رادیو فردا در بیروت ایلیا جزائری درباره حمله تروریستی مرگبار امروز در نزدیکی سفارت ایران گزارش می‌دهد.
گروه عبدالله عزام انفجار رو بر عهده گرفت و انفجار بود در حقیقت، انفجار اول توسط یک فردی که سعی می‌کرد با منفجر کردن جلیقه‌ی انفجاری که به همراه داشت در سفارت رو باز کنه تا خودروی بمب‌گذار شده وارد سفارت بشه، اما موفق نشد چرا که نیروهای امنیتی سفارت تیراندازی کردن طرف راننده خودروی بمب‌گذار شده و اون رو پیش از رسیدن به سفارت کشتن. حدود 40 متری سفارت بمب و یا خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شد. خبرهایی هم که از کشته شدن وابسته فرهنگی سفارت منتشر شده بود اینها ضد و نقیض هست، با اینکه با وجود اینکه آقای قزنفر رخت‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت گفته بود که وابسته فرهنگی سفارت کشته شده، اما ساعتی بعد منابع لبنانی از اون یکی از وزرا و همچنین رئیس بیمارستان رسول اعظم گفته که ایشون از ناحیه سر زخمی شده بوده، تحت عمل جراحی قرار گرفته و الان در وضعیت با ثبات جسمی به سر می‌داره.
گزارشگر رادیو فردا در پایتخت لبنان ایلیا جزائری. شماره کشته شدگان انفجارها در برابر سفارت ایران در بیروت تا این ساعت 23 تن اعلام شده است. خبرگزاری ها به نقل از علی حسن خلیل وزیر بهداری لبنان گزارش دادند که شماره قربانیان دو انفجار شدید امروز در بیروت به 23 کشته و 146 زخمی رسیده است. در این انفجارها 12 خودرو نابود شد و به ساختمان سفارت ایران و 6 ساختمان دیگر خسارات زیادی وارد شده است. ربیح استانبولی، یک مغازه‌دار بیروت، امروز به خبرگزاری رویترز گفت: انفجار در دو مرحله اتفاق افتاد. انفجار اول کوچک بود، دومی بزرگتر. انفجار کوچک هر کس را بران داشت برود ببیند چه شده. برخی بیرون رو ایوان رفتند، دیگران به خیابان رفتند. انفجار دوم که صورت گرفت خیلی بزرگ بود، همه رو مجروح کرد. مردم از ایوانها پایین می افتادند، دیگران آوار بالکنها رویشان می ریخت. مغازه ما تمام کارکنان مجروح شدند و یکی از آنها مفقود الاثر است. همه بیمارستانها را جستجو کرده ایم و دو کودک او تحت عمل جراحی قرار گرفتند. و همچنین سفیر ایران در لبنان قزنفر رکن‌آبادی در گفتگو با تلویزیون لبنانی المنار هدف حمله تروریستی مرگبار امروز را سفارت ایران دانسته است. تردیدی نیست که سفارت ایران هدف انفجارها بود که به فاصله 5 دقیقه از هم صورت گرفتند. این گواهی است که این نوع عمل قصد دارد علیه اصول منصفانه و مواضع ایران و پیروزی‌های حاصله گروه‌های مقاومت در مبارزه با نقشه‌های اسرائیلی در منطقه و جهان مبارزه کند.
و الانتصارات التي حصلت عليها جبهه المقاومه بمواجهه المشروع الاسرائيلي في المنطقه وفي العالم.
اظهارات قزنفر رکن‌آبادی سفیر ایران در لبنان بود در گفتگو با تلویزیون لبنانی المنار. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا در انفجارهای امروز در بیروت 6 تن از نگهبانان سفارت ایران نیز کشته شدند. بر اساس گزارش ایرنا، حاج رضا مسئول حفاظت سفارت ایران و محافظ شخصی سفیر در میان کشته شدگان هستند. خبرها را در این بخش با گزارش‌هایی پی می‌گیریم. بیش از 4 سال پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و اعتراضاتی که در پی اعلام نتایج رأی‌گیری شد، از جمله قتل چند زندانی در بازداشتگاه کهریزک، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بار دیگر از وقایع آن زمان در کهریزک گفت. فریدون زرنگار.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا در گفتگوی روز دوشنبه خود با ایسنا میگوید کهریزک اساساً بازداشتگاه نبود، بلکه سوله‌ای بود که هنگامی که محله خاک سفید معروف به جزیره پاکسازی شد، برای انبار موقتی اسباب و اساسیه ساکنان این محله مورد استفاده قرار گرفت. همزمان اما فرمانده ناجا میگوید که منطقه کهریزک متعلق به یگانهای ویژه نیروی انتظامی بوده است که در آن زاغه انبار مهمات هم وجود داشته است. به گفته فرمانده ناجا، در آغاز کهریزک محل نگهداری خانواده های محله خاک سفید بوده است و سپس بازداشتگاه ارازل و اوباش شد. به گفته فرمانده ناجا، یک سال پیش از حادثه کهریزک قرار بود بازداشتگاه مدرن و مجهزی با ظرفیت 1000 نفر ساخته شود. فرمانده نیروی انتظامی با سکوت درباره یک سال پیش از انتخابات سال 88 که قرار بود این بازداشتگاه احداث شود، به رویدادهای پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک پرداخته و به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید صبح روز جمعه که احتمالاً منظورش جمعه 29 خرداد ماه 88 است، جلسه پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و سعید مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. آقای احمدی مقدم میگوید او با این کار مخالف بوده است و گفته است که در کهریزک جا به اندازه کافی نیست و کهریزک جای خطرناکی است. اما سعید مرتضوی با این ادعا که افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشتند و بنابراین ارازل اوباش محسوب میشوند، بر انتقال بازداشت شدگان به کهریزک پافشاری کرده است. بنابراین انتقال بازداشت شدگان به کهریزک انجام شد و در هر بند که ظرفیت 50 تن را داشت 170 نفر را جا دادند. فرمانده ناجا از عزیزالله رجب‌زاده که آن زمان فرمانده پلیس تهران بزرگ بود به عنوان یکی از مسئولین وقایع کهریزک نام میبرد که به گفته اسماعیل احمدی مقدم هیچ دستوری بابت سوء رفتار نداده بود. از حسن نایب هاشم از فعالین مدافع حقوق بشر در وین پرسیدم این گفته‌های فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و آن هم 4 سال پس از این رویدادها با چه هدفی مطرح و چگونه قابل توضیح است؟ حسن نایب هاشم:
به نظر من آقای احمدی مقدم سعی کردن که گناه بزرگ رو که کلن تمام دستگاه داشته به گردن بعضی از همکارانشون مثل آقای مرتضوی بندازن و یه مقداری هم با آقای رجب‌زاده و برحال مسئولیتی خودشون، مسئولیتی که آقای سردار رادان داره و فرمانده ایشون یعنی آقای احمدی مقدم رو رهبر انقلاب منصوب کرده و هم در این مصاحبه و در تمام کارکرد 9 ساله ایشون نشون میده که در چه مواردی بر رفتارهای بسیار خشن و ناقض حقوق بشر توسط نیروهای انتظامی ناجا روی داده. در یک کشور متعارف این افراد قاعدتاً باید با توجه به مسائلی که در کهریزک روی داده به عنوان جانیان علیه بشریت عملاً قلمداد بشن و باید تمام این افراد بدون اینکه از مسئولیتی برخوردار باشن به دادگاه‌های صالحه سپرده بشن و در صورتی که دادگاه‌های صالحه داخلی پاسخگو نباشن و اینطور که نشون میده به هیچ وجه اون رو نمیشه یک دادگاه صالحه تلقی کرد، عملا باید دادگاه بین المللی جزایی پیگیر این پرونده باشه.
اسماعیل احمدی مقدم در گفتگوی خود با ایسنا میگوید اصل مسئله کهریزک اتفاق خیلی بدی بود، اما هیچ کس نمیتواند چنین تضمینی بدهد که این اتفاقات تکرار نشود. به دنبال اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ماه‌های خرداد و تیر 1388، شمار زیادی از معترضین بازداشتی به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که در این بازداشتگاه هیچ گونه دسترسی به آب آشامیدنی، دستشویی، کمک‌های اولیه و غذا نداشتند. گفته می شود دست کم 5 تن در این بازداشتگاه به دلیل شرایط بد نگهداری و شکنجه کشته شدند.
فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می داد 150 تن از فعالان سیاسی و مدنی در نامه به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواستند از مسئولان جمهوری اسلامی درخواست کند شرایط دیدار او با میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران را فراهم کنند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، همراه زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون بیش از 1000 روز است که در بازداشت خانگی اند. فرهین عاصمی از رادیو فردا در این باره با دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و از امضا کنندگان این نامه گفتگو کرده و در خصوص نکات نامه یاد شده سوال کرده است. نسیم سرابندی در آمریکا.
نامه به مناسبت 1000 روز حشر آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد نوشته شده. خب مناسبت اصلیش در واقع این بوده، اما نکته خیلی مهمی که درش اشاره شده عدم شفافیت در مورد وضعیت این اشخاص هستش و همینطور وضعیت سلامتشون خیلی مورد تاکید قرار گرفته. اینکه بالاخره بعد از 2.5 سال بیشتر از 2.5 سال حبس در شرایط خانگی و بدون اینکه ارتباط داشته باشن، ارتباط منظمی داشته باشن با بیرون و یا حتی اخیرا شاید ملاقاتشون بهتر شده ولی ملاقات‌های مناسبی هم نداشتن، شرایط سلامتی اونها به چه صورته و وضعیتش به چه صورت؟
خانم سرابندی، درخواست اصلی امضا کنندگان نامه از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران چی هست؟
ببینید، من فکر میکنم بعد از انتخابات سال 88 و اتفاقاتی که افتاد، کاندیداهای ریاست جمهوری که به زندان افتادن، آقای موسوی، کروبی، خانم رهنورد و خانم کروبی هم بودن که بعداً آزاد شدن، به خاطر ایستادگی که داشتن، مقاومتی که داشتن، با برخورد خیلی شدیدی مواجه شدن. میخواستیم که یه تأکیدی داشته باشیم روی این وضعیت، اینکه حتی اگر مثلا دولت در ایران تغییر کرده باشه، اما شرایط این دوستان، این عزیزانش تغییر نکرده. همین اخیراً هم در واقع خبری از آقای کروبی منتشر شده که ایشون در شرایط سلامت خوبی نیستن ولی سرومن. ما میخواستیم که از آقای شهید بخواییم، کسانی که در واقع کاندیدای انتخابات بودن و الان در واقع زندانی سیاسی تبدیل شدن و به حصر خانگی در اومدن، و شرایطشون رو به صورت درخواست مورد ملاحظه قرار بدن و تاکید زیادی دو مرتبه داشته باشه با حکومت جمهوری اسلامی که بتونن یه دیداری داشته باشن از وضعیت اینها در ایران. ما درخواست کردیم که بر این نکته باز هم تاکید کنن. و همچنین درخواست آزادیشون بدون قید و شرط مطرح شده، در واقع این که اینها بتونن آزاد بشن و دو مرتبه حضور داشته باشن در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به عنوان افرادی که رهبران جنبش سبز بودن و بر سر آرمان‌های جنبش سبز بعد از انتخابات سال 88 ایستادگی کردن و پیامدش هم بیشتر از 2 سال حصر خانگی است.
تا کنون آیا پاسخی از آقای احمد شهید دریافت کردید؟
نامه جدیداً ارسال شده، یعنی تقدیم دفتر ایشون در نیویورک شده و منتظر پاسخشون هستیم. نه، هنوز شاید 3 روزه این نامه ارسال شده.
خانم سرابندی، در مورد امضا کنندگان نامه هم برامون توضیح بدید، از چه طیفی هستند؟
نامه توسط فعالین سیاسی مدنی مختلفی و همچنین فعالین زنان امضا شده با گرایش فکری چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، و میشه گفتش که خب این یک مطالبه‌ای هستش که تقریبا اکثریت فعالین مدنی روش تاکید بسیار زیادی دارن و طی این چند روز هم مخصوصا به مناسبت 1000 روز حبس سعی کردن که به هر شیوه‌ای هستش بهش بپردازن. حالا از گروه‌های مختلفی بودن با گرایش‌های فکری متعدد و متنوع و خواستن که در کنار هم دیگه این حرکت جمعی رو انجام بدن.
نسیم سرابندی، دبیر سابق کمیسیون زنان و دفتر تحکیم وحدت در آمریکا، با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. با آخرین خبری که در پی انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت، بازی تیمهای ملی فوتبال ایران و لبنان قرار است از دقایقی دیگر در بیروت در ورزشگاه بدون تماشاگر برگزار گردد. در این رابطه کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در کنفرانس خبری پیش از بازی اظهار داشت امروز فضایی برای لذت بردن از فوتبال وجود ندارد و تصمیم نادرستی گرفته شده است، که اشاره ایشون به تصمیم مسئولان بود برای برگزاری دیدار مقدماتی ایران و لبنان در چارچوب بازی‌های مقدماتی ملت‌های آسیا.